کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
خداوند متعال و با سلام بر شما جوانان عزیز و گرامی. این بار با رمان ترغیب اثر جین آستین به میهمانی لحظه های سبز شما آمدیم.
جین آستین، هفتمی فرزند کشیش دهکده استیونتون، در 16 دسامبر 1775 به دنیا آمد. آموزش او منحصراً در خانه انجام گرفت. در سنین نوجوانی به منظور سرگرم کردن اعضای خانواده به نگارش داستان‌های ساده پرداخت. در سن 21 سالگی داستانی را تحت عنوان نخستین تأثیرات به رشته تحریر درآورد. این داستان در واقع طرح اولیه کتاب مشهور غرور و تعصب است. در سال 1801 خانواده جین به ناحیه بث که منطقه مدرن بود نقل مکان کردند. دو سال بعد جین نخستین طرح داستانی معبد نورسنجر را به ناشری در لندن سپرد. ولی رمان احساس و تأثیر نخستین اثر چاپ شده این نویسنده است که در سال 1811 به خزینه شخصی او انتشار یافت. جین آستین تا 5 سال بعد از انتشار نخستین کتابش 3 اثر دیگر را با عناوین غرور و تعصب، پارک منسفیلد و اما منتشر کرد. کتاب‌های جین آستین اگرچه هنگام گمنامی او منتشر شدند، اما از همان ابتدای عمر خوانندگان بسیاری به این آثار علاقه‌مند شدند. جین آستین در سال 1816 داستان ترغیب را به رشته تحریر درآورد و معبد نورسنجر را بازنویسی کرد. آخرین اثر او سندیتون نام دارد که با مرگ نویسنده در 18 جولای 1879 تمام باقی ماند. البته بعدها نویسنده دیگر این کتاب را به پایان رساند. هنری آستین، برادر جین، توانست بعد از مرگ خواهرش مقام او را به عنوان یک نویسنده برجسته به مردم جهان معرفی کند، به طوری که معبد نورسنجر و ترغیب در سال 1817 یعنی 1 سال بعد از مرگ جین آستین و تحت نظارت هنری منتشر شدند.
والتر الیوت صاحب ملک کلینچ هال بود و درآمدش از طریق همان املاک تأمین می شد. او در سال 1784 ازدواج کرد و صاحب 3 دختر به نامهای الیزابت، آنا و میری شد. والتر 16 سال بعد همسرش را از دست داد و دخترانش را طی 13 سال به تنهایی بزرگ کرد، تا آنکه الیزابت 28 ساله، آنا 26 ساله و میری 22 ساله شدند. در تمام این سالها الیزابت و آنا مجرد ماندند، اما میری کوچکترین دختر با مردی به نام چارلز پسر موسیگرو ازدواج کرد. املاک کلینچ هال درآمد خوبی داشت و والتر الیوت و خانوادهش در رفاه کامل زندگی می کردند. اما رفته رفته درآمد آن املاک رو به کاهش گذاشت. یکی از روزها والتر از دختر بزرگش الیزابت پرسید، آیا ما نمیتونیم کمی از مخارجمونو کم کنیم؟ به نظر تو میشه بعضی از هزینه ها رو حذف کرد؟
الیزابت که شم زنانش به او هشدار میداد با جدیت تصمیم گرفت که این کار را بکند. بخشی از هزینه های متفرقه باید حذف می شدند. مبلمان جدید اتاق مهمان خانه نیز ضرورت چندانی نداشته. در ضمن این فکر خوشحال کننده قلب الیزابت را غرق شادی کرد که لزومی ندارد آنا پول تو جیبی دریافت کند و به علاوه در مقرری او هم باید صرف جویی شود. این پول در واقع هدیه‌ای بود که در آغاز هر سال طبق یک سنت قدیمی به آنا پرداخت می شد. تدابیر مورد نظر الیزابت اگرچه به خودی خود خوب بودند ولی برای جبران اوضاع خراب اقتصادی والتر الیوت به هیچ وجه کافی نبود. الیزابت راه چاره دیگری سراغ نداشت، لذا احساس درماندگی میکرد. پدر هم حال و روز بهتری نداشت، زیرا هیچ یک از آن دو نمیتوانستند بدون آنکه صدمه‌ای به شکوه و جلالشان بخورد و یا از راحتی خود صرف نظر کنند هزینه ها را کاهش دهند.
والتر فقط می توانست به بخش کوچکی از املاک خود رسیدگی کند و فروش سایر قطعات تفاوتی در عایدات او ایجاد نمی کرد. او راضی شده بود املاک را در گیرو بگذارد، ولی فروش آنها کاری بود که غرورش را جریه دار می کرد. نه، او به هیچ وجه راضی نمی شد تا این حد آبروی خود را بریزد. کلینچ هال باید همان گونه که کامل و دست نخورده به او ارث رسیده بود به وارثش منتقل می شد. دو نفر از معتمدان خانواده یعنی آقای شپرد و خانم راسل خواهرزن والتر برای بحث و تبادل نظر به آنجا دعوت شدند. والتر و الیزابت انتظار داشتند که آن دو برخی از هزینه هایشان را حذف کنند تا در این حال که از اضطراب و گرفتاریشان کم می شود آزادیشان نیز نابود نگردد و به غرور و علایقشان هم لطمه ای نخورد.
خانم راسل نقشه های مالی مختلفی طرح کرد، محاسبات دقیقی انجام داد و کاری کرد که به عقل هیچ کس نمی رسید. او با آنا که دیگران گمان می کردند کمترین توجه و علاقه‌ای به این قضیه ندارد مشورت کرد. راسل در این مشاوره تا حد زیادی تحت تاثیر آنا قرار گرفت، در واقع طرح اصلی کاهش هزینه را پیشنهاد کرده بود. اصلاحات آنا با توجه به صداقت و امانت در مورد اعتبار خانوادگیش انجام گرفت، در حالی که او به اختیارات بیشتری در جهت انجام اصلاحاتی کامل تر نیاز داشت تا خانوادهش را نجات بدهد. برای همین یکی از روزها شپرد، راسل و آنا در یک اتاق گرد آمدند تا به بحث و تبادل نظر بپردازند.
آنا، دارم روی طرح دقت میکنم. اگه بتونیم پدرتو راضی کنیم که به این اصلاحات تن بده کار بزرگی انجام دادیم.
بیشتر توضیح بدین خانم رسل.
اگه اون این برنامه رو اجرا کنه در ظرف 7 سال میتونه قرضاشو بپردازه. امیدوارم اون و الیزابت متقاعد بشن که کلینچ هال به خودی خود دارای اعتباریه که اینجور کاهش هزینه ها به اون لطمه نمیزنه. به علاوه شکوه و جلال والتر در نظر مردم صاحب نظر اونقدر عمیقه که همچین چیزایی به اون آسیب نمیرسونن. خب اون چی کار میکنه؟ خانواده های شبیه ما در همچین وضعی چی کار میکنن؟ بین خانواده های ما فرقی وجود نداره و گاهی همین مسئله باعث میشه که همه ما به طور یکسان رنج ببریم. امیدوارم که راه حل ما نتیجه بده. باید جدی و مصمم باشیم. بدیهیه که شخص بدهکار در نهایت باید قرضاشو بده. باید با مردی مثل والتر الیوت که آدم امین و با صداقتیه همدردی و همراهی زیادی بشه.
چرا که نه؟
بله خانم راسل، اصلی که من آرزو دارم پدرم ازش پیروی کنه و دوستاشو به در نظر گرفتن اون ترغیب کنم همون درستکاری پدرمه. این طرح مثل یک قانون لازم الاجراست. به نظر من تنها راه مقابله با دعاوی طلبکارا همینه. من همه جوانب رو در نظر گرفتم و احساس میکنم چیزی فراموش نشده. من به تاثیرگذاری خانم راسل خیلی اعتماد دارم. تشویق پدر و الیزابت به اصلاحات کامل و تمام عیار خیلی سخته. حتی سخت‌تر از اصلاحات نیمه کار است، می‌دونین؟ من معتقدم که اگه به جای هر دوتا اسب کالسکه فقط یکی رو حذف کنیم و این شیوه رو در مورد همه هزینه‌ها به کار ببریم، پدر و الیزابت راحت‌تر می‌تونن قبول کنن. چی داری میگی آنا؟ یعنی همه ی موجبات آرامش و آسایش اونا حذف بشه؟ مسافرت ها، لندن، خدمتکارا، اسبا، مهمونی ها؟ یعنی محدودیت در همه جا و در مورد همه کس؟ یعنی همه ی چیزایی که شایستگی و کفایت یک اشرافزاده رو نشون میده حذف بشه؟ نه 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 نه، من مطمئنم که پدر ترجیح میده کلینچ هالو ول کنه، اما با این وضع اسفار توی اون زندگی نکنه.
با ناراحت شدن مشکلی حل نمیشه. اجازه بدین من هم نظرم رو بگم. همه ی علاقه من به کاهش هزینه زندگی والتر به محل مسکونی اون مربوطه. به نظر من بدون تغییر منزل کاهش هزینه بیمعنیه. والتر حتما این پیشنهاد رو قبول میکنه.
شما از کجا اینقدر مطمئنه؟
عرض میکنم از اونجا که این مسئله از مدت ها قبل مطرح شده. به علاوه والتر میدونه که نمیتونه در این محل قدیمی شیوه ی زندگی خودش رو تغییر بده، در حالی که اگه به جای دیگه ای بره میتونه برنامه زندگیش رو به میل خودش تنظیم کنه توی اون محل جدید که کسی اون رو نمیشناسه. پس پدرت میتونه شکل خونش هم تغییر بده، طوری که به شونات خانوادگی و اشراف زادگیش هم بر نخوره.
پدرم کلینچ حالا تخلیه میکنه، ولی بعدش با مشکل دیگه ای مواجهیم که کجا بریم؟ ببینیم سه امکان پیش روی ما قرار داره. لندن، بس یا خونهی در همین منطقه. من از صمیم قلب آرزو دارم که ما امکان سوم رو انتخاب کنیم.
چرا امکان سوم؟
برای اینکه اگر ما در یک خونه کوچک در همین منطقه زندگی کنیم، هم صحبتی خانم راسل از دست نمیدیم و در ضمن میتونیم نزدیکی مری باشیم و از اینا گذشته آشناهایی رو که توی کلینچ حال داریم ببینیم. میدونیم من از این وحشت دارم که به بس بریم، چون که از اونجا نفرت دارم.
خب همه اینا که آنا گفت جالبه، ولی اگه اجازه بدین بیشتر از این وقت رو تلف نکنیم. ما باید با خود والتر حرف بزنیم و ببینیم با کجا موافقه. اون وقت بحث رو ادامه بدیم.
بله فکر خوبیه. پس باهاش حرف میزنیم و اگه لازم بود بازم تبادل نظر میکنیم. همه موافقن؟ بله اینم فکر خوبیه.
پس فعلا ختم جلسه رو اعلام میکنیم.
مذاکراتی که در مورد بهبود درآمد و کاهش هزینه‌های الیوت ها شده بود، به علاوه نتایج این مذاکرات مبنی بر لزوم نقل مکان آنها به اطلاع والتر رسید. والتر تمایل داشت که به لندن نقل مکان کند، ولی آقای شپرد احساس میکرد که او در لندن موفق نخواهد بود و برای همین فکر رفتن به بث را به او القا کرد. از نظر شپرد برای مردی مانند والتر که تا حدودی موقعیت اجتماعی خود را از دست داده بود و میبایست هزینه‌های زندگیش را تقلیل میداد، بث محل خوبی برای زندگی بود و نسبت به لندن دو امتیاز عمده داشت. یکی اینکه در 50 مایلی کلینچ هال قرار گرفته بود و دیگر آنکه خانم راسل میتوانست بخش اعظم زمستان را نزد الیوت ها سپری کند. خانم راسل از همان ابتدا بث را بیشتر پسندید و والتر و الیزابت به تدریج قبول کردند که علی‌رغم اشراف‌زادگی‌شان می‌توانند زندگی ساده‌تری در آنجا تشکیل بدهند و در این حال کلینچ هال را هم در اختیار داشته باشند. در میان آنا با رفتن خانواده به بث مخالف بود و راسل ناچار شد با نظر آنا مخالفت کند. راسل حدس می‌زد که بی علاقگی آنا به بس از آنجا ناشی شده است که او فکر می‌کند فقط در ایام زمستان می‌تواند در کنار خانم راسل باشد. راسل شخصا از بس بعدش نمی‌آمد. فکر می‌کرد آنجا برای همه اعضای خانواده جای مناسبی خواهد بود و با توجه به آنکه ایام تابستان را نزد او در کلینچ هال می‌ماندند، این نقل مکان می توانست در سلامتی و تغییر روحیه همه افراد خانواده مؤثر باشد.
آنا معمولاً به ندرت از خانه دور می شد و به همین دلیل کمتر در اجتماعات شرکت می کرد و روحیه اجتماع پسند نداشت.
در حالی که یک اجتماع بزرگتر حتما در بهبود حال همه افراد خانواده تأثیر بسزایی داشت. نارضایتی والتر برای اجاره محل دیگری در نزدیکی عمارت کلینچ هال به قدری قوی بود که از همان ابتدا جای هیچ گونه بحثی باقی نگذاشت. او نه تنها از تخلیه کلینچ هال زجر می کشید، بلکه دیدن عمارت خانوادگی در دست دیگران نیز بر رنج او می افزود. کلینچ هال به هر صورت باید اجاره داده می شد، اما این راز نباید از حلقه خانوادگی آنها فراتر می رفت. والتر به هیچ وجه نمی توانست واگذاری کلینچ هال به دیگران را تحمل کند. شپرد یک بار به کلمه آگهی اشاره کرد، ولی هرگز جرأت نیافت دوباره آن را تکرار کند. والتر هر پیشنهادی از این دست را رد می کرد و از اینکه کسی حتی گمان ببرد که او تحت تأثیر یکی از این پیشنهادات غیر منطقی قرار گرفته است به شدت خشمگین می شد. فقط جای این امیدواری باقی بود که او خود به خود به نتایجی برسد و گمان کند که این فکر در واقع نظر خودش بوده است.
راسل خیلی زود یک دلیل بسیار قانع کننده پیدا کرد. او که برای اسباب‌کشی الیوتا دنبال دلیلی می‌گشت، به زودی از اینکه فهمید دخترها فرصت آشنایی با افراد جدیدی را پیدا می‌کنند، احساس امید در دلش جوانه زد. البته مدت‌ها بود که با کسی آشنا نشده بود و راسل دوست داشت که این انزوا به نحوی از بین برود. از این گذشته اخیراً کلین، دختر آقای شپرد، پس از یک ازدواج ناموفق به خانه پدر برگشته بود و به نظر راسل آشنایی کلین با الیزابت به هیچ وجه مناسبت نداشت. کلین در محیط کوچکی مثل کلینچ هال توانسته بود خود را به خوبی در دل الیزابت جا کند و به رغم میل راسل که این دوستی را بسیار نامناسب و نابجا می‌دانست، موفق شده بود هر روز به خانه آنها بیاید و نزد الیزابت بماند. چنین رابطه ای از دوراندیشی و احتیاط فاصله بسیار داشت. راسل می دانست که نفوذ چندانی روی الیزابت ندارد و به نظر می رسید که به این جهت به او محبت می کند که امیدوار بود الیزابت او را دوست داشته باشد، وگرنه راسل الیزابت را لایق این همه محبت نمی دانست. الیزابت هیچگاه توجه خاصی به راسل نشان نمی داد و رفتار خوبی بهتر از آنچه که با سایرین داشت او از خود نشان نمی‌داد و در مجموع الیزابت در مقابل تمایل راسل به انجام دادن یا ندادن یک کار خونسرد و بی‌اعتنا باقی می‌ماند.
راسل بارها سعی کرده بود که آنا نیز به نوعی در مسافرت‌ها به لندن شرکت داده شود، ولی الیزابت با کمال خودخواهی برنامه‌ها را طوری تنظیم می‌کرد که خواهرش را کنار بگذارد و در بسیاری از مراسم و میهمانی‌ها نیز این شیوه را دنبال می‌کرد. حالا هم که کلین با شور و هیجان از جامعه بزرگتر به آنجا آمده بود، الیزابت او را به خواهرش ترجیح می‌داد و همه محبت و اعتمادش را به او ارزانی می‌داشت. از نظر راسل، کلین به هیچ وجه همشان و هم مرتبه خانواده الیوت نبود و در شخصیت او نقاط ضعف بسیاری وجود داشت. بنابراین نقل مکان و جا گذاشتن کلین در کلینچ هال موجب می شد که شرایط مناسب آشنایی با مردم جدید برای الیزابت پیش بیاید و همین نکته مهمترین مزیت انتقال خانواده به محل جدید بود.
در مجموع می توان گفت راسل از روی خیرخواهی به چنین عقایدی رسیده بود. او به این موضوعات حساسیت فوق‌العاده‌ای نشان می داد و با دقت و جدیت بسیار آنها را بررسی می کرد. او زنی بود که هیچگاه نمیتوانست سریع تصمیم بگیرد و به خصوص در مورد این موضوع خاص کمی دچار مشکل شده بود. راسل به افتخارات خانوادگی احترام میگذاشت و انسانی به تمام معنا درستکار بود و در این حال که دلش میخواست به احساسات والتر لطمه‌ای وارد نشود، علاقمند بود که مساله سایر اعضای خانواده نیز حفظ کرد. واقعا میتوان گفت که ذهنی پویا همراه با زبانی منطقی و کلام استوار به او شخصیتی ارزنده میبخشید. تنها ایرادش این بود که برای اصالت و تشخص خانوادگی و مقام اجتماعی هر کس موقعیت خاصی در نظر می گرفت و ارزش زیادی قائل بود. آقای شپرد نیز که با رفتن الیوت ها به منطقه بث موافق بود، حساب همه چیز را می کرد. زیرا او حقوقدانی محافظه‌کار بود و به رغم تأثیر نظریاتش بر ادبیات در ذهن سایر اعضای خانواده احساس نامطبوعی برمی‌انگیخت و شاید برای همین بود که آنا با رفتن به بث مخالفت می‌کرد. در مجموع همه این عقاید وجود داشت تا آنکه یکی از روزها آقای شپرد به اتفاق دخترش کلین نزد والتر الیوت رفت.
صبح بخیر آقای الیوت، حالتون چطوره؟
آقای شپرد و دخترش کلین، خوب شما چطورید؟ فکر میکنم خبرهای تازهی در ایچه اومدی.
باید عرض کنم که در حال حاضر موقعیت برای اجاره دادن منزل خیلی عالیه. افسرهای نیروی دریایی که دارن به انگلستان برمیگردن حتما مایلن خونه ای داشته باشن جناب الیوت. شما اطمینان میدم که هیچ وقت هم چه موقعیت خوبی برای انتخاب یک مستأجر مسئول و مناسب پیش نمیاد. اخیرا بعضی از این افراد تونستن ثروت خوبی فراهم کنن. اگه یک افسر ثروتمند سر راه ما قرار بگیره خیلی عالی میشه.
شبرده هم چه مردی آدم خوشبختی میشه. تنها نکته‌ای که میتونم یادآوری کنم اینه که گرینچال برای اون یک نعمته. شاید بزرگترین هدیه‌ای که در تمام عمرش دریافت کرده. اینطور نیست؟
جناب الیوت، اجازه بفرمایید عرض کنم که افسرهای نیروی دریایی آدم‌های کم توقعی هستند. من تا حدودی اطلاعاتی در مورد شیوه‌های معامله اونها دارم و به همین دلیل به خودم حق میدم که بگم اونها تمایلات آزادمنشانه‌ای دارن و در نتیجه از همه افرادی که ممکنه سر و کار ما با اونها بیفته برای اجاره کلینچال مناسب‌تر هستن. بنابراین جناب الیوت، اجازه بفرمایید عرض برسونم با تمام دقتی که ما در نگه داشتن اسرار خانوادگی به کار میبریم، این احتمال وجود داره که شایعات مربوط به اجاره منزل به خارج از حلقه خانوادگی دست پیدا کنه. شما بهتر میدونین که هر چقدر سعی بشه خبرها و نقشه از چشم آدم ها پوشیده بمونه و همون نسبت کنجکاوی و توجه اونا رو بیشتر تحریک میکنه و من به عنوان مسئول و مشاور مالی این خانواده اعلام میکنم. از اونجایی که توجه شما همیشه به ارسیه خودتونه و ممکنه دچار زحمت بشین، تقاضا میکنم اجازه بدین از بین این فرماندهان ثروتمند نیروی دریایی فردی رو به شما معرفی کنم تا هرچه سریعتر قرارداد اجاره منزل منعقد بشه و شما مجبور نباشین زحمت توضیح دادن بهشون رو متحمل بشین.
ولی من فکر نمی کنم در بین افسرهای نیروی دریایی کسی باشه که دلش بخواد خانه اینقدر پر درد سر رو اجاره کنه. ها نظر تو چیه کلین؟
این افراد بدون تردید جوانه به هم رو می سنجن و از این که همچین بختی نصیبشون شده حتما سپاسگزار شما خواهند بود. من با پدرم کاملا موافقم و فکر می کنم شاید بهترین مستأجر برای کلینچ هال یک ملوان باشه. من در مورد حرفه دریانوردی چیزایی زیاده می دونم. افسرهای نیروی دریایی غیر از اینکه روحیه آزادمنشی دارن، آدمای خوب و دقیقی هستند و مطمئنن به ساختمون ضربه یا صدمه‌ای وارد نمی کنن. این تابلوهای با ارزش شما، البته اگه مایل باشین که اونا را همینجا بذارین، کوچکترین صدمه‌ای نمی بینن. از همه وسایل داخل و بیرون منزل کاملا مراقبت میشه. باغا و باغچه‌ها هم آراسته و پاکیزه باقی میمونه.
من توجه به همه مطالبی که گفته شد فرضو بر این بذاریم که من خانم رو اجاره بدم. در اون صورت باید اعلام کنم که به هیچ وجه خاصی ندارم امتیازات ویژه‌ای به مستأجر اینجا بدم. البته بوستان جلوی ساختمون به روی اون مستأجر افسرهای مهمون یا هر کس که مناسب بدونه بازه، ولی در مورد استفاده از باغ و باغچه مسلما محدودیت هایی قائل میشم. من به هیچ وجه میل ندارم که هر کسی بتونه توی باغ بگرده. به دخترم الیزابت هم اکیدن توصیه میکنم که ترتیبی بده که قوانین لازم در مورد باغ گل او اجرا بشه. من به هیچ وجه قصد ندارم به مستأجر کلینچال امتیازات خاصی بدم و به شما اعلام میکنم که در این مورد برام هیچ فرقی نداره که ایشون ملوان باشه یا سرباز. در هر صورت امتیاز می امتیازه.
جناب الیوت، به جناب عالی اطمینان میدم که قوانین همه موارد رو بین موجر و مستأجر تصریح میکنه و جای هیچ گونه نگرانی نیست. شما اطمینان داشته باشید که نظرات شما کاملا تامین میشه. به من اعتماد کنید و مطمئن باشید که به هیچ وجه اجازه نمیدم هیچ مستأجری بیش از حقوق خودش چیزی طلب کنه. باید عرض برسونم که من بیش از شما نگران منافعتون هستم.
خیلی خوب، اجازه بدین نظر دخترم هم نرهن بدونم.
به نظر من کارکنان نیروی دریایی خدمات زیادی برای ما و مردم ما انجام دادن. حداقل اونا مثل هر فرد دیگه‌ای برخورداری از همه امتیازات و امکاناتی که یه خونه میتونه برای آدم فراهم کنه دارن. اونا به شدت کار میکنن و مسلماً توقع آسایش و آرامش دارن. به گمان من ما حق نداریم و نمیتونیم این امکانات رو از اونا دریغ کنیم.
بسیار عالی، مطالبی که خانم آن نگفتن حقیقت مسئول واقعا عالی بود.
خواهش میکنم.
همونطور این شغل ملوانی شاید حرفه سودمندی باشه، ولی من شخصا اگه یکی از دوستم این شغل انتخاب کنه واقعا متاسف میشم.
پدر، واقعا اینطوره؟
البته این شغل منو از دو جهت آزار میده. مطمئن باشین که من دو دلیل محکم و قوی برای مخالفت دارم. یکی این که ملوانی جوانها رو مغرور میکنه و دوم این که جوانها وقتی به این شغل رو میارن زشت و بدقواره میشن.
پدر،
ملوانا زودتر از بقیه مردم به سن پیری میرسن. دختر جان، من این مسئله رو در همه یتون به زندگی مشاهده کردم و بارها به عینه دیدم. کسی که ملوان میشه دیگه نمیتونه با پدر خودش رابطه منطقی عاطفی برقرار بکنه. واسطه فکری بین اونها موجب میشه پسر خودش رو برتر از پدرش بدونه و همین مسئله باعث اهانت کردن فرزند پدر و در نتیجه باعث شرمساری او میشه. برای اینکه شما دقیقا متوجه منظور هستی من بشید، اتفاقی رو که بهار گذشته برای شخص خودم پیش آمده براتون شرح میدم. من در مجلس سرباسیل مرلی بودم که افسر سرشناس بالدوین رو دیدم و تأسف خوردم. هیچ میدونین چرا؟ چون که قیافه بالدوین به اندازه ای رقت انگیز بود که تصورش را نمیتونید بکنید. صورتش پر از چین و چروک بود و روی شقیقه و جلوی سرش اونقدر موی سفید داشت که انگار پودر زده بود. من که هنوز بالدوین رو نشناخته بودم از دوستم مورلی پرسیدم این پیرمرد کیه که نمیشناسمش؟ مورلی گفت منظورت از پیرمرد چیه؟ اون بالدوینه. فکر میکنی سنه چقدر باشه؟ من جواب دادم 60 یا شاید 62 سال. مردی با تعجب گفت 40 سال تمام. نه یک سال کم نه یک سال زیاد. شما میتونید حیرت منو در اون لحظه مجسم کنید. معلومه که من بالدوین رو بین آسونی ها فراموش نمی کنم. در مورد خدماتی که زندگی در درگاه میتونه به آدم وارد بکنه هیچ وقت نمونه ای بهتر و کامل تری از بالدوین ندیدم. خلاصه من به این نتیجه رسیدم که این گونه زندگی کردن کم و بیش همین بلا رو بر سر همه اونها میاره. همه دریا نوردان به شدت لطمه میخورن و از اونجایی که مجبورن در آب و هوا و میتهای گوناگون زندگی کنن، تأثیر محیط رو به خوبی روی چهره و خلق و خوی خودشون نشون میدن. جایی تأسفه که اونا قبل از رسیدن به سن بالدوین پیر میشن.
پیر آقای الیوت، این شخص از من مسئله دیگه ای داشته. کمی هم به این افراد لطف داشته باشین. قرار نیست همه ماها آدمای جذابی باشیم. این روزا دیگه دریا مثل قدیم نیست. خود منم شخصا مشاهده کردم که این دریا نوردا خیلی زود جوانیشون رو از دست میدن و پیر میشن. ولی مگه این مسئله در مورد بقیه مشاغل مصداق نداره؟ باید توجه کنیم که حتی در مورد شغلایی که مشقت و زحمت بدنی اونا کمتره، بازم فشارای ذهنی و مغزی موجب میشه که قیافه آدم به حالت طبیعیش باقی نمونه. وکلای دادگستری ملاحظه بفرمایید، کاملا فرسوده و خسته میشن. پزشکا مجبورن در هواهای مختلف به سراغ مریضا برن و خیلی زود شکسته میشن. و حتی گورکنا، بله گورکنا، اونا مجبورن به سراغ امواتی برن که بر اثر بیماری فوت شدن و شما نمیتونین تصورش هم بکنین که توی یه همچین محیط آلوده سلامتی اونا تا چه حدی در معرض خطر قرار میگیره. اگرچه من مدت هاست متقاعد شدم که همه مشاغل در جای خود ضروری و قابل احترام هستند و به هر حال افرادی باید این کارها را انجام بدن و فقط عده معدودی میتونن هر جا که دلشون بخواد برن و به هر شیوهی که مایلن زندگی کنن، پس به مشاغل مختلف باید به دیده اغماض نگاه کرد. و اگر شاغلین مختلف در سنینی که سالهای جوانی و پشت سر گذاشتن کمی شکسته و فرسوده به نظر می رسن، نباید به اونا سخت گرفت.
چون که همه این امکانا ندارن که در املاک و مستقلات خودشون به یک زندگی آروم و اصولی ادامه بدن و همواره صورت و چهره خودشون رو جذاب نگه دارن.
مثل این که همچه مخالفت کنم فایده ای نداره. حریف هر کس هم باشم بازم از کلین شکست رو
کنم.
خب شفت خیلی خوب قبول کردم. کارها رو طبق نقشه که کشیدی دنبال.
اولین درخواستی که برای اجاره منزل دریافت شد از سوی افسری به نام کرافت بود. آقای شپرت مدت کوتاهی بعد از دریافت درخواست کرافت توانست در جلسات فصلی که در تانتون تشکیل می شد با وی آشنا شود. البته قبلاً یکی از وکلای لندن در مورد کرافت چیزهایی به آقای شپرت گفته بود. در گزارشی که آقای شپرد در اسرع وقت به کلینچ هال فرستاد، ذکر شده بود که کرافت از اهالی سامرست شایر و صاحب ثروتی عظیم است و تمایل دارد در موتن خود زندگی کند. برای این به تانتون آمده است که آگهی‌های اجاره منزل را بررسی کند و هرچه سریع‌تر در یکی از آنها اسکان یابد. تا به حال هیچ یک از منازلی که دیده توجهش را جلب نکرده است، اما احتمال می‌دهد که مالک کلینچ هال تمایل دارد منزلش را اجاره بدهد. چند روز بعد از ارسال گزارش به کلینچ هال، آقای شپرت نزد الیوت رفت تا از نظر او با خبر شود.
فکر میکنم گزارش من به دست شما رسیده و شما اون رو خوندید. آله خوندم. بگو ببینم این کرافت دیگه چجور آدمیه. من از خانواده بسیار محترمیه، فاتح جنگ های مختلفیه و گمان میکنم در هند شرقی خدمت کرده باشه. خب چیز بیشتری در بارش نمیدونی؟ کرافت آدم خیلی متین و متعادلیه و به هیچ وجه مشکلی ایجاد نمیکنه. اون فقط دنبال یک خانه ساکت و آروم میگرده و دلش میخواد هرچه زودتر به اینجا نقل مکان کنه. بس میدونه که برای به دست آوردن آرامش دلخواهش باید پول خوبی بپردازه. پس اگه شما آقای الیوت اجاره بیشتری مطالبه کنید، کرافت مثلا من اعتراضی نمیکنه. جاییم دارم. خب ادامه بده. کرافت ازدواج کرده ولی بچه نداره و به همین علت اوی مستجر ایداله. آخر خانه بدون کتبانی که فایده نداره، با حضور یک زن مبلمان خانه سالم میمونه. از طرف دیگه نداشتن فرزند خودش یک امتیاز و سلامت منزل و اساسیش رو تضمین میکنه. یک کتبانی بی اولاد مناسب ترین آدم برای نگهداری از مبلمان و اساسی منزله. خانم شما یعنی آدم خوبیه؟ خانم شما متین و قابل احترام هستن. اغلب سوالاتی که در مورد خانه و هزینه های اون مطرح می شد از طرف خانم بود و اینجور به نظر می رسید که خانم در این مورد بیشتر از کرافت سرشته داره. و سبه مهمتر آقای الیوت اینی که من متوجه شدم خانم در این منطقه قوم خویشم داریم. در واقع ایشون خواهر همون آقای هستن که یک وقتی اینجا بین ما زندگی می کرد. البته ایشون اسم اون آقا رو به من گفتن. آقایی که چند سال توی مانکفورد بود. خدا که چرا یادم نمیاد. اسمش چی بود؟ در این لحظه نمیتونم اسمشون رو به خاطر بیارم. اگرچه مدت زیادی نیست که این اسمو شنیدم. ولی شبر بیان که میگی به حافظه من جور در نمیاد. از موقعی که فرماندار ترنت از مانکفورد رفته یادم نمیاد که کسی اونجا اقامت کرده باشه. من از شما معذرت میخوام. عجیبه. فکر کنم به زودی اسم خودم فراموش میکنم. من با این اسم کاملا آشنا بودم. حتی قیافه اون آقا را هم به خاطر میارم. صدها مرتبه اونو دیدم. یک بار برای مشورت پیش من آمد. حتی یادم میاد که از باغبون یکی از همسایه‌ها شکایت داشت که دیوار باغش رو خراب کرده و سیبار برداشته. آخرش هم برخلاف رأی من با هم مصالحه کردم. خیلی عجیب اسمش یادم نمیاد. ها یادم اومد. خودشه، درسته، آقای ونتورث. آقای الیوت شما میدونید که ایشون در مانکفورد بودن، شاید یکی دو سال پیش، فکر کنم همون وقتا بود. شما مطمئنن اون رو بیاد میاری؟ نه ونتورث. وینترز آه فهمیدم همچی لقب آقا رو در بارش بگار بردی که من فکردم داری از یک آدم درست حسابی حرف میزنی. وینترز آدم مهمی نبود، اونو خوب به یاد میارم. اصلا ارتباطی با خاندان استرافورد نداشت. این روزا مردم عادی از همین خاندانهای سرشناس رو خودشون میذارن و این باعث شرمندگیه. حالا من کار زیادی به خویشاونده کرافت ندارم، ایشون ویژگی های مثبت دیگه هم داره. ثروتش، تعداد اعضای خانوادهش، علاقه زیادی که به اقامت در کرنشال داره، همه اینا ویژگی های مثبت کرافته. راست شفرد، مخالفت من بیفاید است. میدونم که آخرش تو پیروز میشی، بس بهتر از همین الان قبول کنم و بیش از این خودم خسته نکنم. باش، و کرافت که هنوز در تانتون اقامت داره، قرار مدار یه ضربه یه روز رو برای بازدید از خانه تعیین کن.
حضارت میشه در ناد علیت، خیلی ممنون که قبول کردین.
منه خانم رو به کرافت اجاره میدم. به نظرم بد نباشه، لاغل خیلی بهتر از افادیه که اصلا نمیشناسمشون و همیشه باید اندازه یک اطلاعیه در بارشون توضیح داد. وقتی میگی افسر نیروی دریایی، توضیحش با خودشه و این مستاجر باعث صرف کنندگی موجر نمیشه.
100% اینطوره جناب الیوت، شما نتیجه گیریتون خوبه، خیلی ممنون که قبول کردین.
اما یه موضوع دیگه شده،
مشکل پیش آمده قربان.
ببین، توی این خانه هیچ کاری نباید بدون مشورت با الیزابت انجام بگیره.
یعنی باید نظر ایشون هم بپرسم؟
نه، من خودم با حرف میزنم. آخه من از تمایل زمینی الیزابت خبر دارم، میدونم که اون چقدر به نقل مکان علاقه منده. برای همین از این که یک مستجر دست به نفت پیدا بشه خوشحال میشه. بنابراین تو خیار کامل داریم. برو ببینم چی کار میکنی.
چشم بابن، رفتم. با اجازتون، خدا حافظ.
آن روزی که قرار بود کرافت و همسرش به دیدن کلینچ هال بیایند، آن احساس کرد حالش بهتر است. برای همین ترجیح داد پیاده روی روزانه‌اش را به طرف خانه خانم راسل جلو بیاندازد و خود را در معرض حوادث غیر قابل پیشبینی قرار ندهد. ملاقات دو خانواده، کرافت ها و الیوت ها، برای طرفین بسیار خوشایند و دلپذیر بود. آنها در مورد جزئیات قرارداد به توافق کامل رسیدند. خانه، املاک و مبلمان مورد تایید کرافت ها بود و کرافت ها مورد تایید الیوت ها. آقای شپرد شرایط اجاره، موعد تخلیه و کلیه جزئیات حقوقی و قانونی را کاملا مشخص کرد و جای هیچ گونه اختلاف سلیقه و شک و شبهه‌ای باقی نگذاشت. الیوت هم با کمال افتخار اقرار کرد که بی تردید کرافت بهترین دریانوردی است که در عمرش دیده است. قرار شد کرافت ها در ایام عید فرشته میکائیل، یعنی روز 29 سپتامبر، خانه را تصرف کند و به والتر الیوت هم پیشنهاد شد در ماه آینده به منطقه بس اسباب کشی کند. خانم راسل مطمئن بود که در انتخاب خانه‌ای که قرار بود در بس اجاره کنند، کسی از آنا نظری نخواهد پرسید. از طرف دیگر، وضعی پیش آمد که برای آنا وظایف متفاوتی تعیین کردند. مری که غالباً اندکی بیمار بود و همیشه هم عادت داشت از آنا کمک بخواهد، تقریباً به عجز و لابه افتاده بود و ادعا می کرد که در پاییز حتی یک روز هم سالم نخواهد بود و برای همین التماس می کرد که آنا به آپر کراس کاتیج برود و به جای رفتن به بس تا هر زمان که مری اراده کند، آنا هم صحبتی او را تحمل نماید. مری می گفت، بدون آنا نمیتونم کاری بکنم. و الیزابت پاسخ میداد، من مطمئنم که اگه آنا اینجا بمونه بهتره، برای اینکه توی بس کسی به اون احتیاج نداره. با دعوت مری از آنا همه مشکلات راسل رفع گردید و در نتیجه قرار شد راسل که آنا را به بس میبرد همانجا بماند و وقتش را بین آپر کلاس کاتیج و کلینج لاج تقسیم کند. به نظر می رسید همه کارها بر وفق مراد است که ناگهان خانم راسل شنید قرار از کلین دختر آقای شپرد با والتر الیوت و الیزابت به بس برود، چرا که تصور این بود که نسبت به آنا دستیار بهتری باشد. راسل از افکاری که از مغز الیزابت و پدرش تراوش می‌کرد بسیار متعجب و اندوهگین شد. قرار بود آخرین کالسکه 4 اسبه والتر الیوت، الیزابت و کلین را به بس ببرد. اینجام با روحیه بسیار خوبی آنجا را ترک گفت. الیوت با فروتنی به همه روستاییان و مستاجرین تعظیم کرد. انگار می‌خواست بگوید مصیبت رفتن او را با شکیبایی از سر بگذرانند. آنا نفسی از سر آسودگی کشید و دلگیر و افسرده به طرف ساختمانی به راه افتاد که قرار بود مدتی را در آنجا بگذرانند. آنا رفت تا آنکه به آپر کراس کاتیج و خانه خواهرش مری رسید.
خواهر عزیزم مری، حالت چطوره؟ بالاخره اومدی؟ فکر میکردم دیگه هیچ وقت تو رو نمیبینم. اونقدر مریضم که به سختی میتونم حرف بزنم. متاسفم که تو رو توی این حال و روز میبینم. روز پنجشنبه که خبر سلامتی خودتو به من دادی خیلی خوشحال شدم. آره اون موقع آدم کمی خوب شده بود، ولی فکر میکنم هیچ وقت در طول عمرم به اندازه امروز صبح مریض نبودم. آنا حالا خیلی بده و نباید تنها بمونم. فکرشو بکن، داشتم از بین میرفتم و حتی نمیتونستم زنگ بزنم. بنابراین خانم راسل نباید بیرون میرفت. فکر نمی کنم سال تابستون بیش از 3 بار، آره 3 بار اینجا اومده باشه. آو مری، خب بهتره به مشکلات فکر نکنی. بگو ببینم پس شوهرت کجاست که اینقدر احساس تنهایی میکنی ها؟
چارس رفته شکار. من ساعت 7 حالا ندیدمش. البته بهش گفتم که حالم بده، ولی اون رفت و گفت که زیاد بیرون نمیمونه. اما تا حالا بر نگشته. آنا هر صبح تنهای تنها.
عزیزم میری آروم باش. بچه ها چی؟ اونا کنارت نبودن؟
چرا؟ تا وقتی که تونستم صداشون رو تحمل کنم اینجا بودن، ولی اونا رو نمیشه کنترل کرد. بنابراین ضررشون بیش از منفعتشونه. چارز کوچولو حتی به یک کلمه از حرفای من گوش نمیده. والترم خیلی بد بزرگ شده.
آه میری عزیزم، نگران نباش، تو حالت به زودی خوب میشه. هر وقت من پیشت باشم مطمئن باش که ازت مراقبت میکنم. خب حال همسایه ها چطورن ها؟ اونا خوبن؟
آنا در مورد اونا هیچ اطلاعی نمیتونم بدم، چون که امروز غیر از پدر شوهرم آقای موسگراف هیچ کدومو ندیدم. آقای موسگراوم کنار پنجره ایستاد و با این که بهش گفتم که حالم خیلی بده، حتی از عرشتشم بیاده نشد و از همون پنجره با من حرف زد. میتونی آنا حتی یکی از حامله شوهرم بیشم نهیمده؟ فکر میکنم آه شوهرم اوضاع و مناسب حال خودش ندیده. اونا هیچ وقت برنامه خودشونو به خاطر چیزی تغییر نمیده. مشکلی نیست، امروز حتما میبینیشون. هنوز از صبح چیزی نگذاشته، نگران نباش. آنا اونا هم زیاد حرف میزنن، هم زیاد میخندن و من اصلا طاقتشون ندارم. آنا حالم خیلی بده، کار بدی کردی که روزه شده نیومدی. مری به خاطر بیار که در یادداشتای تو هیچ نکته نگران کننده‌ای وجود نداشت. تو با روحیه‌ای عالی برام نوشتی که حالت کاملا خوبه و لازم نیست که من عجله کنم. و تو میری، بهتر از هر کس میدونی که آرزوی قلبی من این بود که تا آخرین لحظه در کنار خانده راسل بمونم و اونم همینو میخواست. میری عزیزم، من واقعا سرم شلوغ بود، باید کارای زیادی انجام میدادم و برام مقدور نبود کلینچ حالا زودتر از این ترک کنم. آنه خدای من، آخی اونجا چه کاری از دست تو بردی؟ من چه کاری؟ مطمئن باش خیلی کارا از دستم برمی آمد. البته همش رو که نمیتونم در عرض چند ثانیه به یاد بیارم، ولی حتی مقدور بهت میگم. داشتم نسخه ای از کاتالوگ های کتابا و عکسای پدر تهیه می کردم. بارها مجبور شدم به مکنزی توضیح بدم که گیاهان الیزابتو به خانم راسل بده. همه ی خرت و پرتامو باید مرتب می کردم. باید کتابا و دفاتر موسیقیمو جدا می کردم. باید چمدونامو می بستم تا موقع اسباب کشی مشخص بشه که کدوم یکیشونو باید بار عرابه ها کنم. مری، تو اخلاق منو می شناسی. لازم دیدم به خونه های منطقه سری بزنم و ازشون خداحافظی کنم. همه از این که این کارو کردم ممنون بودن. خب ببین عزیزم، این کارا خیلی وقت منو گرفت. باشه خیلی خوب، ولی آنا تو حتی یک کلمه راجع به شام دیشب در پوز نپرسیدی. مگه به اونجا رفتی؟ خب من نپرسیدم چون که از اوضاع و احوال تو اینطور نتیجه گیری کردم که مجبور بودی از اون مهمونی صرف نظر کنی. خب حالا بگو ببینم رفتی؟ آره من رفتم. دیروز حالا خیلی خوب بود. تا امروز صبح هیچ ناراحتی نداشتم. برای همین اگه می رفتم
همه تعجب می کردم. خوشحالم که حالت به حد کافی خوب بوده و آرزو می کنم که به تو خوش گذشته باشه. ببینم بری، حتما مهمونی جالبی بوده ها؟
نه، هیچ چیز جالبی نداشت. آدم از قبل می دونه که مهمونی شام چجوریه و کیا اونجا هستن. خیلی بده که آدم کالسکه نداشته باشه. آقای موسگراو و همسرش منو بردن و کالسکیم خیلی شلوغ بود. خیلی، میدونی که اونا خیلی گنده هستن و بیشتر جا رو گرفته بودن. اونا همیشه جلو میشینن، بنابراین من مجبور شدم کنار هنریتا و لوئیزا بشینم و میدونی که احتمال داره علت مریضی امروز من از این باشه.
عزیزم آروم باش، بهتره این فکر رو از سرت بدر کنی. هرچه بیشتر به اینجور چیزا فکر کنی بیشتر اذیت میشی، میفهمی؟
آره آنه باهات موافقم. باید به فکر تغییر باشیم. میدونی اومدن تو داره حالمو بهتر میکنه. میگم آنا موافقی کمی پیاده روی کنیم؟ پیاده روی؟ کجا بریم؟ فکر نمی کنم دلت بخواد قبل از این که به دیدنت بیان به امارت اربابی بریان. نه من هیچ مخالفتی ندارم، تا جایی که خانواده شوهرمو میشناسم میدونم که در مورد اونا بهتره به همچین تشریفاتی اهمیت ندم. ولی اونا باید هرچه زودتر به دیدن تو بیان. اونا باید بدونن که وظیفه‌شون در مورد تو چیه. متوجهی چی میگم؟ خیلی خوب باشه. خب ما همین حالا پیاده روی میکنیم و شاید سریع هم به اونا زدیم. موافقی مری؟ آره خیلی خوب. پس بیا بریم عزیزم، بیا. دست تو بجسته من.
آنا و مری ضمن پیاده روی به امارت اربابی رفتند و از طرف خانواده چارلز به گرمی مورد استقبال قرار گرفتند.
خوش آمدی مری، حالا چطوری؟ حتما میگم آنا خواهده. چقدر قیافش عوض شده، خیلی وقت بود که ندیده بودم.
خواهرم آنا اومده که من تنها نمونم. آخه با این حالی که من دارم بهتره کسی پیشم باشه.
چقدریه مری، مگه ما نیستیم؟ منم، سرم، دخترم، هندیتا و لویزا، ما همه تو رو دوست داریم. البته قبول دارم که شوهر چارلز اهل شگار و تفریه، ولی ما که هستیم.
من کسی باید پیشم باشه و ازم مراقبه.
من مطمئنم که با اومدن آنها حالت بهتر میشه. شما هم خوش اومدید خانم عدلیات.
متشکرم آقای موسکراف. به هر جهت من اومدم که مدتی از خواهرم مراقبت کنم و بعد برم به بیت پیش پدر و خواهرم.
بله شنیدم که قراره اونجا ببینه. شنیدم که کلینچ هال رو به ملوانی به اسم کرافت سپردین، درسته؟
بله همینطوره، کرافت و همسرش قرار مستجرمون باشن.
بسیار عالی، بسیار عالی. به هر جهت امیدوارم که موفق باشین. من از آمدن شما خیلی خوشحالم. لطف کردین که به ما سر زدین. امروز روز خوبی هم هست، قرار خانواده همسرم پیش ما بیان.
پس شما مهمون داشتین؟ ما که بی خبر بودیم. البته ما قصد نداریم که زیاد بمونیم. حال مری بد بود اما بهتر شد و گفتیم کمی پیاده روی کنیم و در این بین سری هم به شما بزنیم.
خیلی لطف کردین خانم الیوت. من از حضور شما در اینجا بسیار خوشحالم.
اما چجوری؟
موندن شما در اینجا و در کنار مهمانهای ما نه تنها مشکلی نیست بلکه باعث طرفرزیه. من شخصا برای پدرتون آقای والتر الیوت احترام خاصی قائلم. خواهش میکنم شما دعوت منو بپذیرید و پیش ما بمونید.
خواهش میکنم. این بستگی به نظر مری داره. آخه ما میخواستیم پیاده روی کنیم. پیاده روی برای حال مری خیلی خوبه.
بله خوبه، اما افراد هم ممکنه مضر باشه. به نظر من تا این حدم خوبه. حالا بهتره مری کمی استراحت کنی و لویزا براش پیانو بزن. مری از نظر چیه؟
بگمونم پیشنهاد بدی آره، پیانو رو خیلی دوست دارم. اتفاقا منم بدم نمیاد پیانو زدن لویزا رو بشنوم.
شما روحیه که معتدلی داریم. مطمئنم که با بودن شما حال مری بسیار بسیار خوب میشه. لطفا از این طرف.
بله
خیلی خوش آمدید.
متشکرم. بیا مری. شانا
Thank you. آن روز آنا و مری در خانه آقای موسگراو ماندند. مهمان های دیگر نیز یکی دو ساعت بعد آنجا آمدند. خانه بسیار شلوغ شده بود. در همان حال آنا و مری دیدند که آقای موسگراو با چهره خندان به طرف آنها می‌آید.
امیدوارم که این ازدهام اذیتتون نکنه.
نه برای من که زیاد مهم نیست.
حالا که هر دوتای شما تقریبا خوب و سرحال هستین، اجازه بدین من یه پیشنهادی بکنم.
نمیدونم پیشنهاد شما چیه. خب بفرمایید. خواهش میکنم.
بین مهمونای امروز ما آدم های متفاوتی هستن.
بله.
با سن و سال های متفاوت و مختلف. بین اونای مردی جوان هم هست به اسم آقای سمیت. هست فامیل های همسر من دارد. آدم سیار خوبی، سیار شریف. شغلش خیلی هم مهم
هست. آره سمیت رو من یکی دو بار دیدم. آدم خوش اخلاق. ولی من که اصلا نمیشناسمش.
سبدشت باشت خانم الیوت، سبدشت باشت. حالا نمیتونین باش پچنا بشین. البته لازمی این مقدم هم میگم. اسمی که قصد ازدواج داشت، من راجی به شما باش هستم. علاقه من چونی با شما ازدواج کنه.
ولی من که آمادگیشو ندارم آقا.
آمادگی نمیخواد. اول از همه شما 26 سالتونه و کاملا آماده ازدواج هستین. ثانیا که نمیخوادم امروز با شما ازدواج بکنه. و پس اعتراض شما به جانیه. اصلا چرا ما میخواییم به فرضیات موندگی کنیم؟ اجازه بدید من خود اسمیتو صدا بزنم. خیلی به ما نگاه میکنه. میبینی ها اینگار آماده است که بیاد اینجا. قول نشین قول. ها موضوع رو فهمیدنه. داره میاد. داره میاد.
برای چی؟ نه چرا اینجوری رفتار میکنی عزیزا؟ اگه موافق نبودی که مشکلی پیش نمیاد. میگی مخالفم با همه چی تموم میشه. اجازه بده بیاد باهاش حرف بزن. پدر شوهر من آقای موسگراوم که اینجاست و اگه نیاز به مشورت داشتی باهاش مشورت میکنی. برشم میتونی بری با پدر مشورت کنی. آخه من باید پیش تو بمونم تا حالت خوب بشه. حروم باش، عیبی نداره. وقتی حالم خوب شد میری پیش بدر و باهاش کنی.
خب حرفای شما دوتا خواهر تموم شد. اینم آقای اسمیت. خب این مری که عروس منه و شما میشنسیدش. اینم خوهرش آنا که راجبش صحبت کردیم.
بله خیلی از آشنایی با شما خوش بخت.
منم همینطور. همونطور که پدر شوهرم گفت آنا خواهر منه و برای دیدن من به اینجا اومده.
بله خانم الیوت من شما رو میشناسم. شما هم سر چارس هستید. من به شما فامیلیم. ولی قرار فامیلیمون نزدیک‌تر بشه. البته مطمئنم که آقای موسگراو همه چیزو بهتون گفته.
بله بله البته خواهرم باید در این مورد فکر کنه. بعد با پدرم که به دست رفته مشورت کنه.
همینطور باید باشه. پس من صبر میکنم که ایشون با آقای الیوت مشورت کنن. اوکی باید جوابش رو بگیرم.
حال من کمی نامساعده. البته با شنیدن این خبر کمی حالم بهتر شد. آخه من خیلی دوست دارم خواهرم ازدواج کنم.
بله میگه جوانو باید ازدواج کنن. ولی اینا که گفتین جواب سوال من نبود. کی باید جوابش رو بگیرم؟
مدت دیگه به بس میره و پدرم رو میبینه. البته زیاد تو نمیکشه. خواهرم آنا میخواست یکی دو هفته پیش من بمونه ولی چون که حالم بهتر شده میتونه زودتر بره. خودت بگو که تصمیمه چیه.
مریانه
راستش همه اینا که گفتی درسته. من یکی دو روز بعد که مطمئن شدم حالتو خوب شده میرم پیش پدرم و باهاش مشورت میکنم. البته رأی خواهر بزرگترم هم شرطه. اون وقت خبرشو به آقای موسگراو میدیم و آقای اسمیت میتونه از ایشون سوال کنه.
بله بله آقای اسمی که چند روز باید سب داشته باشید. من خودم هم شدت سری به بس بزنم. من آقای الیتو میشناسم. میدونم که به آدمای مثل شما اعتماد داره. شما مرد زندگی هستید. خب دیگه الان بهتره بریم مثل بقیه دوی جشن شکر بکنیم. بریم بفرمایید.
او منتظر بود که حال خواهرش بهتر شود. به همین دلیل مرتب برای او شیر و آب میوه می‌آورد. البته مری دلش می‌خواست آنا هرچه زودتر به بس برود و در مورد ازدواج با اسمیت با پدر مشورت کند. به همین سبب تصمیم گرفت وقتی آنا برایش آب میوه می‌آورد با او وارد گفتگو شود.
حاله چطوره مریه؟ برات آب میوه آوردم که بخوری. متشکرم. طعم خوبی داره. حالم بهتر شده. نگران نباش عزیزم. من اونقدر ازت مراقبت میکنم که حالت خوبه خوب بشه. آنا، راستش این خبری که شنیدم خیلی توی روحیم تأثیر گذاشته و من فکر میکنم تو میتونی پیش پدر بری.
نه، من تا موقعی که مطمئن نشم حالت کاملا خوب شده از اینجا نمیرم، حتی اگه یک سالم طول بکشه. میفهمی؟
آنه، این چه حرفیه که میزنی؟ خودم دارم بهت میگم که حالم خوبه. تازه مگه نمیبینی که پدر شوهرم توی این مدت چند بار اومده؟ خب فکر میکنی برای چی؟ ها؟
معلومه دیگه، برای عیادت از تو داره میاد.
بله احتمالیش هست، ولی دلیل اصلش اینه که ببینه تو رفتی یا نه.
مگه اینجا موندن من ضرری برای آقای موسگروف داره؟ ها؟
ها نه، آخه چه ضرری؟ اون منظورش اینه که بری با پدر مشورت کنی و معلوم بشه که در نهایت چه تصمیمی داری. ها؟
مری، فکر نمی کنم این همه عجله ضروری باشه. آدم باید توی هر کاری صبر و تأمل داشته باشه.
آنا، خب ما هم داریم توی این کار تأمل می کنیم. پس چرا تو میخوای با پدر و الیزابت مشورت کنی؟ اینا یعنی تأمل؟ از این گذشته همه این کارا به خاطر اینه که آقای اسمیت تکلیفشو بدونه. خب عزیزم، اون علاقه‌منده با تو ازدواج کنه، پس باید جواب بگیره دیگه.
مری، تو فکر میکنی این ازدواج به نفع من باشه؟
ازدواج که باید بکنی. هم درستانی ازدواج با آقای اسمیت خیلی میتونه بهت کمک کنه. من اونو میشناسم، از هر حیث آدم خوبیه و برای زندگی مشترک مناسبه. اگه غیر از این بود پدر شوهرم این همه اصرار و تأکید نمیکرد.
باشه باشه، خیلی خوب، تا ببینم نظره پدر و الیزابت چیه.
خب برای همینه که میگم باید بری پیششون. آره ببین، مطمئن باش که من حالم خوب میشه. حالم خیلی خوبم. میگم بهتره همین فردا بری بس و باهاشون مشورت کنی. ها؟
باشه باشه، حالا که این همه اصرار داری فردا من میرم ولی اگه حالت بدتر بشه من مقصر نیستم. خودت خواستی که پیشت نمونم، فهمیدی؟
آه باشه آنا باشه، مطمئن باش که هیچی نمیشه. این اخبار امیدوار کننده باعث میشه که آدم رویه پیدا کنه. تو برو، امیدوارم با خبرای خوب بیای پیشم آنا.
خبرای خوب؟ منظورت اینه که پدر و الیزابت موافقت کنن؟
نه نه نه، خبرای خوب بیشتر از ایناست. امیدوارم که الیزابت هم همین روزا ازدواج کنه.
من که الیزابتو میشناسم، اونقدر یه دنده و لجبازه که نه خودش ازدواج میکنه و نه به ازدواج من رضایت میده. در مورد تو هم نمیدونم چطور شد که رضایت داد.
نه نه نه، اینطور هم نیست. اگه الیزابت در مورد بعضی چیزا رضایت نمیده، به خاطر اینه که مصلحتی توی اون کارا نیست. الیزابت یه دنده و لجباز نیست. به نظر من کاردان و تیزوشه.
مری بگذاریم، این حرفا چه فایده‌ای داره؟ منظورم اینه که این حرفا در اصل قضیه چه تفاوتی ایجاد میکنه. ما باید در عمل ببینیم که چه اتفاقی میفته.
آفرین آنه، آفرین. حالا رسیدی به حرف من، پس برو با پدر و الیزابت مشورت کن و ببین نتیجه چیه.
خیلی خوب باشه، فردا یا پس فردا همین کارو میکنم. حالا راضی شدی مری؟
والتر الیوت خانه بسیار خوبی در منطقه به گرفته بود. آنا از آن خانه بدش نیامد. پدر و خواهرش همه جای خانه را به او نشان دادند و آنا صمیم قلب به آن خانه علاقه‌مند شد. دیدن خانه چندان به طول نینجامید. آنگاه والتر الیوت و دخترانش به سر میز نهار رفتند.
بشینین تا نهارمون رو بیارم. تو مرزد نیزن نه؟
بله بله، من خیلی هم گشنه بگذر.
من حالا که همه جای خونه رو دیدی وقت صحبت کردن. اونقی دیدن خونه نمیشد همه چیز رو دریف کنی، چون که سرگرم دیدن بود. حالا هم تو آمادگی گفتن داری و همه آمادگی شنیدن. بگو حال مری چطوره؟ البته مطمئنم حالش خوب شده که تو اومدی اینجا. من خوشحالم که حالش خیلی زود خوب شده. بذار خودت همه چیزو بگی.
بله بله، حال مری خوب شده و خب طبیعیه که منم اومدم. البته اینکه حالش زود خوب شد علتی داره که من به موقعش میگم. آپر کراس تعریف چندانی نداره و من همه ی حواسم به جای اینکه پیش آپر کراس باشه پیش بس بود.
بله گفتی بس، منطقه بس برخلاف تصور قبلی ما جای خیلی خوبیه، طوری که اینجا دالا همه توقعات من و الیزابت رو در همه جنبه ها جوابگو بوده، جای دیگه نبوده. همه میتونم بگم که خونه ما زیباترین خونه اینجاست و اتاق وزیرایی ما از همه اتاقهای وزیرایی که تا امروز دیدم یا درباره شنیدم از لحاظ دکور و مبلمان و اساسی بهتره. مردم اینجا روز به روز بیشتر علاقمند میشن که با ما مراوده داشته باشن. همه دلشون میخواد با ما ملاقات کنن. ما با این که دعوت های بیشماری رو تالرد کردیم، اما دائم از طرف مردمی که اصلا نمیشنازیمشون کارت دعوت برامون بزرده میشن. در یک جمله میتونم بگم که اینا همه سرمایه های معنوی ما هست.
پدر خوشحالم که این حرفا رو میشنوم. من توی آپر کلاس که بودم همه که نگرانیم این بود که شما در چه حالی هستین. خلاصه همش تو فکر شما بودم.
برعکس، من اینجا خیلی هم راحتیم، حتی چیزهای دیگه هم وجود داره که به خوشحالی ما اضافه میکنه. اگه گفتی چیه؟
راستش خب نمیدونم، معمولا چیزایی مثل زیبایی خونه و اساسیش یا احترام دیگران شما رو خوشحال میکنه. همه اینا رو هم که گفتین، پس دیگه چی میمونه؟ خودتون بگیم پدر جان.
اگه من بگم باورت نمیشه، پسرم اون جیمز رو که میشناسی، اون اومده ما سر زد.
خدایا چی میشنم؟ چه جالب، پدر سالها بود که ازش خبر نداشتیم، اما یه سوء تفاهمی هم باش داشتیم و برای همین پیش ما نمی آمد. درسته؟ پس حالا چی شد که شما عذر اونو پذیرفتین؟
خب سوء تفاهم در هر حال ممکن اتفاق بیفته. موضوع اینه که جیمز فکر میکرد من حاضر نیستم از خواهیش رو قبول کنم، برای همین هم نمیتونست پیش ما بیاد.
خب حالا چطور شد که اومد پدر؟
من از بعضی چیزهای دنیا سر در نمیارم، واقعا حیلت ها نرم. آیا اوقات اتفاقایی میفته که آدم نمیتونه باور کنه؟ مثلا اومدن همین جیمز هست، سالها فکر میکرد من حاضر نیستم از خواهیش رو قبول کنم، اما چند روز پیش سر راهش به لندن در بث اقامت کرد. منم از حضور اون در اینجا با خبر شدم و بهش پیغام دادم به شما بیاد. این یه اتفاق باشکوهه که ما و جیمز بدون اینکه از کار هم با خبر باشیم هم دیگر رو توی بث دیدیم.
صحیح، آره جیمز همیشه در حال سفره و هیچ وقت نمیشه یک جا بندش کرد.
آیا حالا بیا ببینش، قرار بود فقط 24 ساعت توی بث بمونه، در حالی که حالا 2 هفته از اینجاست.
چرا؟ پیر، مگه اتفاق ناجوری براش افتاده؟
نه، یه اتفاق خیلی خوب براش پیش اومده. جیمز میدونی چی میگفت؟ میگفت تو این مدت که از ما دور بوده رنجهای زیادی متحمل شده. میگفت من تو رو به همین کسانی که تا حالا دیدم ترجیح میدم، چون که تو نسبت به بقیه افراد باهوش‌تری.
عجب، چه تغییراتی کرده. آخه مگه چی شده؟ چرا جیمز یه دفعه این همه تغییر کرده؟ راسته پدر، اون اتفاق خوب چی بوده ها؟
دلم میخواد کاملا شگفت زدت کنم. جیمز از الیزابت خواستگاری کرده و ما یعنی من و الیزابت قبول کردیم.
نمیشنم پدر، راست میگی؟
چرا راست نگم؟ الیزابت دختر سخت گیریه ولی بالاخره قبول کرد که ازدواج بکنه.
خب من تبریک میگم، خیلی خوشحال کننده بود. آفرین آفرین الیزابت.
بس حالا نوبت تو آنا، تو هم باید تأخیریات رو کنار بذاری و به فکر ازدواج باشی.
او پدر، شما آدم عجیبی هستین. مری هم آدم عجیبیه.
چرا؟ مگه مری چی گفت؟
مری میگفت که دلش میخواد با این خبر پیشش برگردم که الیزابت قصد ازدواج داره.
آخه چطور شد که این حرف زد؟
داستانش طولانیه، ترجیح میدم بعد از ناهار تعریف کنم چون خیلی گرسنه
شده. با کردم رفته بود که گشنمه، راستش هی جان زده شدم. چرا نهارو نمیارن؟
فکر میکنم اطلاع ندارن که ما اینجاییم، آخه ما زودتر از معمول برای خوردن ناهار اومدیم.
از اجازه بدید من برم سری به آشپز خونه بزنم، زود برمیگردم. موقع ناهار باید کاملا در آرامش باشیم تا بدونیم حرفایی تو رو بشنویم. بس خودت آماده کن تا همه چیزو بگی. انگار اتفاقات جالبی داره میفته. الان برمیگردم. هفته درست بودن خدمتکارا خبر نداشتن که ما اومدیم اینجا، گفتن 20 دقیقه دیگه نهار حاضر میشه و میارم. ایبی نداره، سب بکنیم. خب حالا تعریف کن، اول بگو ببینم حال مری چطور بوده. آخرین باری که اونو دیدن دماغش کاملا قرمز شده بود. امیدوارم این اتفاق هر روز پیش نیاد.
نه، این موضوع کاملا اتفاقی بوده. در مجموع از جشن عید فرشته میکائیل به این طرف حال مری خیلی خوب شده.
صحیح. خب چی شده که حالش یه دفعه اینقدر خوب شد؟ در جایی که یادم میاد مری همیشه یه جاش درد میکنه، یه روز سره، یه روز دستش، یه روز معده‌اش، یه روز کبدش، حالا همیشه از مریضی ناله میکنه، ولی حالا مایه تجربه که میگه حالش خیلی خوبه. و چی شده؟ شاید برای سر مراقبت ها و فرستادی هایی تو بوده.
خب
اگه نخوام از خودم تعریف کنم باید بگم که مراقبت‌های منم بی تأثیر نبوده، ولی رمز سلامتی مری یه چیز دیگه است.
خب چیه؟ بگو.
در واقع سلامتی مری به همون موضوعی که میخواستم بهتون بگم بستگی داره.
موضوع خیلی عجیبه. سلامتی مری آرزوی این که الیزابت ازدواج کنه. من اینطور حدس میزنم، ولی دلم میخواد واقعیت رو از خودت بشنوم. آنه بگو که مشتاق شنیدنش هستم. بگو.
پس بذارید منم شگفت زدتون کنم. جدت میگه یکی از فامیلای شوهر مری از من خواستگاری کرده.
جدی؟ آه خدای من، چه اتفاقی؟ تو خواستگاری هم زمان از دو تا دختر که حاضر به ازدواج نبودن.
آه درد
آخری میکنم ببینم چی بوده. زود باشه که خیلی هیجان زدم.
باشه 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 نمیدونم از خوشحالی
چرا که نه.
تو یه مهمونی که توی خونه آقای موسکروف برپا شده بود، ایشون اومد برای یکی از فامیلاشون از من خواستگاری
که اسمشو بگو شاید بشنازم.
اسمش سمیت بود. میشناسینش؟
همین که قد بلندی در و چشمش سبزه؟
آره در خودشه. شما
میشناسینش؟ نه جنس میشناسمش. خیلی آدم خوبیه.
من هیچ آشنایی باش نداشتم، البته اگه میشناختمش هم فرقی نمی کرد، چون که من اولش به مری گفتم که برای این کار آمادگی ندارم.
حد میزدم تو اولش همینو بگی، چون که الیزابت هم همین حرف زد، اما من توجیهش کردم و در نهایت الیزابت قبول کرد که دیگه تحقیلی بسه و باید ازدواج کنه. فکر میکنم همون حرفایی رو که به الیزابت گفتم باید به تو هم بگم.
از قضا میدونم چی میخوایی بگی، برای اینکه مری همون حرفا رو به هم زد. اون به هم گفت که من در سنی هستم که دیگه باید ازدواج کنم. البته حقم با اون بود.
چنگتون؟ از قبول کردی؟ خب جواب اسمیتو چی دادی؟
خب بهش گفتم باید در این مورد فکر کنم و نظر پدر و خواهرم هم شرطه.
من خوشحال میشم که تو الیزابت با آدمای خوبی ازدواج کنیم عزیزم.
متشکرم.
در مورد خواستگار الیزابت که خاطرم جانه، جیمز پسر عموی من اینو کاملا میشناسمش. اما در مورد خواستگار تو اسمیت هم میشناسم. خب آقای موسکروف هم تاییدش میکنم. من که با ازدواج تو با اسمیت کاملا موافقم، همونطور که در مورد ازدواج الیزابت با جیمز موافقم. همیمونه موافقت الیزابت با ازدواج تو. خب الیزابت که آشنایی چندانی با اسمیت نداره و نمیتونه نظر بده، ولی مطمئنم وقتی من تایید میکنم الیزابت هم حتما موافقت میکنه، مخصوصا اینکه پدر شوهر مری آقای موسکروف هم اسمیت رو قبول داره.
البته پدر جان، خودم هم باید درباره این ازدواج فکر کنم و همه جوانبش رو بسنجم.
اون که خیلی مهمه، تو باید آینده خودت فکر کنی. الیزابت هم همین کارو کرده، ولی بهتره خودت رو از سیر وسواس نکنی. خب من اسمیتو میشناسم و آقای موسکروف هم خوب میشناسم، خودت هم کمی بهش فکر کن و بهتره آماده ازدواج شی.
پدر شما چقدر زود همه این کارا رو فیصله دادی.
نه چه زود، در نظر فعلاً بکن، میخوام جشن ازدواج تو، جشن ازدواج الیزابت با هم برگزار بشه.
پدر شما که اینطور میگین فرصت انتخاب رو از من میگیرین. اگه قراره این جشن با هم برگزار بشه، پس معنیش اینه که من باید با این ازدواج موافقت کنم؟
نه، چقدر نکته سنج و باریک بینی. منظورم از این تأکید اینه که دچار وسواس و تردید نشی. به الیزابت هم همینا رو گفتم و اونم دست از شک و تردید برداشت. قبول دارم که جیمز کمی از زیر کام ناجنسه، حتی میتونم بگم که غرور کاذبی هم داره، اما اینا اصلا مهم نیست. مهم اینه که شما ازدواج کنین و خوشبخت بشین.
پدر جان نمیتونم چی بگم، من از نیتهای خوب شما ممنونم، واقعا ممنونم پدر.
منم از اینکه برفای من توجه کردی تشکر میکنم. خب دیگه حالا که همه چیز به خوبی و خوشی تمام شد، من برم دستامو بشورم که حالا غذا رو میارم.
بله پدر، عجله کنین که همین الان دیگه غذا رو میارم. من بس همه رو میخورم.
نه خوری تا من برگردم.
پدر باشه.
Thank you.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما برای گان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org